اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بحث ما در باب استصحاب بود و ما مزمره زراره را، مزمره اولا را مطرح کرد. خب سه تا قالب برای مزمره داریم. قالب قدما که فقط یک فرع ازش برداشت کردن در باب نوم، قالب بعضی علمای دیگه که آمدن به احداث سرایت دادن، اما قالبی که متأخرین در اختیار ما قرار دادن، به قول آیت الله ما های فاضل لنکرانی میفرماد علت را توجه کردن و از این علت یک قاعده در آوردن که این قاعده در سر تا سر فقه سرایان داره دوستان عزیز، و اون لا تنقض الیقین بشک. از همین جا دوستان عزیز این منشأ شده که ما لا تنقض الیقین بشک را چه معنا کنیم. معنا کردن این روایت خودش باعث شده که اختلاف در حجیت استصحاب پدید بیاد. آقا ما حضرات، ما قائل به استصحاب هستیم، پس استصحاب را قبول داریم. مثل سید مرتضی نیستیم که استصحاب را قبول نداشته باشیم، چون میگن آقا دلیل عقلی است و دلیل عقلی را ما در فقه نمیپذیریم. خب پس ما استصحاب را قبول داریم، اونا میگن حجت نیست مطلقا. حجت نیست مطلقا، اون دلیل سید مرتضی چیه؟ خوب روشن باشه، ما دیگه دوباره نخواهیم خونی مطلب را دور کنیم. دلیل سید مرتضی اینه که این یک قاعده عقلی اگر باشه که ما استدل به اهل سنه، در نظر ما قواعد عقلی در فقه کاربرد نداره. در اون دوره آقایون اصلا این کلمه که ما میگیم مصادر استنباط را چهار چیز میشماریم در دوره سید مرتضی نبوده ها. مصادر استنباط دوتا بوده، کتاب سنت. غیر کتاب و سنت عقل بوده، یعنی همون اجتهاد، یعنی همون اجتهاد به رأی، یعنی همون قیاس، یعنی همون عقل. این تعبیرات همه شبیه یک دیگر بودن و بسیار بدنام بودن، بسیار بدنام. چون مرحوم شیخ الرامنی میگه بالای 200 روایت داریم در رد قیاس. سید مرتضی میگه آقا پذیرو اگر شار ما را متعبد میکرد، لو عبدنا، اگر ما را متعبد میکرد به حجیت قیاس، من اینه، چون محال عقلی نیست. مثل ابن قبه رازی نیستیم که بگیم آقا تعبد به خبر واحد محاله. نه، شیخ مومی میدم میگه تعبد به خبر واحد محال نیست. سید مرتضی میگه تعبد به خبر واحد محال نیست، تعبد به قیاس محال نیست، واقع نشده. در باب خبر واحد نیامده، در باب قیاس آمده، چه جوری هم آمده، واقعا به جنگ قیاس آمدن. چرا؟ چون طرف ها و فقهای دیگر مذاهب با قیاس آمدن دنیای فقر وارونه کردن. عبارت غزالی رو فقط بد نیست مراجعه کنید به کتاب المنخول من تعلیقات علم الاصول، اونجا ببینید درباره غزالی، درباره ابو حنیفه چی میگه. قدیم اینا چقدر دشمن هم دیگر بودن، یعنی سایه هم دیگر رو به تیر میزدن. الان همه متحد شدن در مقابل یک دشمن، به او به نظر خودشون شیعه امامیه هست. تمام. شما به قول یک عبارتی داره یکی از آقایون مال احمد ابن حنبل یا کستگیه در بهار الانوار هم نقل میکنه علامه مجلسی، کن سنی، تو دیگه سنی باش، هرچی باید باش، مذهب مهم نیست، فقیه مهم نیست، اینا مهم نیست، مهم اینه که اسمت اهل سنت باشه. حالا شما حساب کنید، ما دیدیم دیگه سادگی مردم رو دیدیم آقایون، که وقت چقدر سرشون کلا میره. سوریه روزی که اسد رو بیرون کردن و داعشی ها آمدن چقدر خوشحال بودن و مردم جشن گرفته بودن. حالا شما حساب کنید اسرائیل که مدام حمله میکنه، بگو دیگه صبح و بعد از ظهر مثل یک کار که انه او بیدار که میشن اسرائیلی ها باید حمله کنن یک جایی. از همه بهتر عملان سوریه است، چنان زیر ساختاش نابود کردن که اعلامش بود. یک. دو، اردنی که مثل یک مرده بوده همه ای عمر 100 سال، یعنی 100 سال در مقابل اسرائیل مثل یک مثلا فرض میکنیم که سگ مریض مرده افتاده ای بوده که یک خودش رو نمیتونه اداره کنه، حالا باز او هم توپخانه در آورده و داره میزنه به طرف سوریه. شما حساب کنید. از شمال هم دیروز در حمص مسجد، من که اخبار اینا گوش نمیکنم چون شب تا صبح مرا خواب نمیبره، اگر گوش کنم یه کانالی داشتم نگاه میکردم، کانال آقای دوستانمون هست دارم، کانال دیگه هم نه، اما اخبار اطلاعات کلی رو خبر میشم دیگه. بعد دیدم نوشته که مسجد علی ابن ابی طالب علیهم السلام را در حمص منفجر کردن، 40 نفر 50 نفر زخمی، 8-9 نفر هم. گفتم بفرمایید نگاه کنید. اون روز که همه خوشحال بودن که آقا ایران را بیرون کردیم، او سایه ایران بود که اونجاها بود که اسرائیل جرأت نمیکرد. حالا بذارید آقا هنوز هیچ کار نشده ها، هنوز بذارید 1 سال بگذره، اون وقت اینا رو به یک روزی بنزونن. یعنی 30 سال سوریه باید مثل افغانستان درگیر باشه، وقت هم باید یک گروهی مثل طالبان بیارن. به این سادگی اینا ویل نمیکنن غربی ها. غربی ها بعد دیدم که باز تو هم اونجا نوشته بود که آقا آلمان و نمیدونم انگلیس و نمیدونم فلان کشور محکوم کردن اسرائیل را در شهرک سازی. از این طرف میگن محکوم کردیم، از اون طرف دنیا اینطوریه. منظور دوستان عزیز چی داشتم میگفتم؟ بیم تو استصحاب. استصحاب یه قاعده عقلی است، سید مرتضی قبول نداره. از طرفی هم خب میگیم آقا ما 8 روایت داریم در باب استصحاب. آقایون شما در نظر سید مرتضی 8 روایت همش خبر واحده، چون قدمای ما خبر را به 2 قسم تقسیم میکردن، خبر واحد، خبر متواتر. ما قسم سومی نداریم در نزد قدما. بعدها احناف آمدن مستفیضه را یک قسم سوم شمردن، ما قبول نداریم. او قسم مستفیضه هم همون خبر واحده، تعدادش کمی بیشتره، پس خبر متواتری که نداریم که حجیتش ذاتی باشه. با خبر واحد هم که نمیشه استصحاب ثابت کرد. لذا قدما چون خبر واحد را حجت نمیدونستن، در نتیجه استصحاب را هم حجت نمیدونستن. اگر به این روایات متوجه باب حجیت استصحاب میبودن که نبودن، میگفتن اینا فروع فقهیه. درست شد؟ ها؟ آره در خیلی جا داریم دیگه. مثلا شما قاعده قرعه را نگاه کنید، مولا احمد نراقی می نویسه روایات او متواتره، 32 روایت ذکر میکنه. یا مثلا روایات قاعده لازرر و لازرار، اینا متواتر هم دیگه. بله بله، لازرر و لازرار که آغازی ها مرحوم استاد محمد رضا جلالی اینا را آمده جمع کرده در اون رساله لازرر آغازی ها، بالای 30 روایته.
نه
این ها، حالا او یک چیز دیگری است در واقع که مثلا متواترات اینا. شما بحثتون سر اینه که روایاتش متواتر باشه، نه فروعش اینا. منظور دوستان عزیز، حالا ما در مقابل اقوالی هستیم که میگن استصحاب حجته، ولی حجیتش چطوریه؟ تمامی روایاتی که میگن استصحاب حجته برمیگرده به جمله لا تنقض الیقین به شک. این جمله چطور باید منفجر بشه و ازش مطلب در بیاریم که اقوال گوناگون ازش در میاد؟ لا تنقض الیقین به شک را فقه الحدیثش را آمدن، اولا بعدن میگیم، یک عده مناقشه کردن و گفتن ای آقا مربوط به استصحاب نیست، این مربوط به قاعده یقین است. و فرق قاعده یقین با قاعده استصحاب را برای ما ذکر کردن. گفتن قاعده یقین اونجاست که ما در همون یقین سابق شک میکنیم، استصحاب در یقین لاحق شک میکنیم. یقین دقیقا این فرق قاعده استصحاب و قاعده یقین را شما بلدید الحمدلله، ولی روشن باشه. خیلی وقتا آقایون اساتید سوال میکنن، ما دیروز آمدیم پشت سر یک آقای نماز خوندیم، یقین داشتیم عادله، اما حالا امروز شده شک داشت کردم که آیا او دیروز که من نماز خوندم عادل بود یا من اشتباه کردم. نگاه کنید، شک ما الان در همون عدالت دیروزی است که یقین داشتیم، پس شک ما در یقین سابقه. درست شد؟ یعنی در این که او یقین ما درست بود یا ظاهر نما بود، این رو میگیم قاعده یقین. قاعده یقین من شک یقین و شک یکیه، منتها زمان یقین و شک دوتاست. زمان یقین دیروز بوده، زمان شک امروز است. اما متعلق یقین و متعلق شک هر دو یکیه. اون عدالت زید دیروز که نماز خوندیم. اما در استصحاب اینطوری نیست. استصحاب ما دیروز یقین داشتیم، امروز هم به دیروز یقین داریم. ما امروز در دیروز بحثی نداریم، دیروز دیگه تموم شده. ما بحث این داریم که امروز آیا زید عدالتش باقی یا نه. میگیم استصحاب اینجاست، یقین مال دیروز بوده، شک ما مال یقین دیروز نیست، مال یقینه، مال استصحاب. یعنی این که آیا اون عدالت امروز هم برقرار یا برقرار نیست. میگیم آقا، میگیم انشالله برقراره. نگاه کنید، بعضی آمدن گفتن اصلا ادله ای که شما اقامه کردید اینا مربوط به استصحاب نیست، مربوط به قاعده یقینه. ما دلیل خواهیم آورد که نه آقا، از صدر روایت، از ذیل روایت استفاده میکنیم که استصحاب رو میگه. ما سبب ورود روایت رو خیلی مهم میدونیم. به قول مرحوم آیت الله اعظم آقای بروجردی، سبب ورود روایت، سبب صدور روایت، اینا خیلی مهمه در معنا کردن اون قضیه کلیه‌ای که در پایان روایت هست. اون قضیه کلیه به منزله ضرب القاعده هست. بعضی آمدن گفتن آقا نگاه کنید، مثالی که در مورد وارد شده، اینا آمدن چرا گفتن مقتضی و مانع؟ مقتضی و مانع را از اون صدر روایت در آوردن. صدر روایت باید حتما ذیل شامل اون صدر بشه. اونا میگن آقا صدر در تعیین معنای ذیل دخالت داره. لذا شما صدر روایت رو نگاه کنید، ما وضو داشتیم، بعد شک میکنیم که آیا این وضو ما با خواب باطل شد یا نشد. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که میگم آیا خواب مقتضی بوده که باقی بمانه یا مقتضی نبود. شک آیا در این است که مانع آمد یا نیامد. میان بحث در میارن به نام شک در مقتضی و مانع. میگن آقا بعضی موارد شک ما ممکنه در مقتضی باشه که ادامه، اما وضو اینطوری نیست. وضو گفتیم پیغمبر اکرم فرمود ابا ذر یکفی که عشر سنین، 10 سال تو را بحثه. پس مقتضی حتما موجوده. انما الکلام در این است که مانع آمده یا نه، یعنی آیا خواب آمد یا نیامد. دقت کردید؟ نه آقایون، تمام اقوالی که در باب استصحاب پدید میاد همش برمیگرده به جمله لا تنقض الیقین، که اصلا بگیم لا تنقض الیقین به بحث استصحاب ربطی نداره. مثل قدمای ما فرع فقهیه، اصلا بحث این روایت جامل ادله استصحاب نمیشه، چون خبر واحده. این روایت اصلا دلیل برای استصحاب نیست، به قول شهید ضعیف الزنده. اینا همه ادله کسانی است که میگن اینجا استصحاب نمیشه برداشت. آقا این قاعده یقین اصلا ربطی به اونجا نداره. 4 گروه از این روایت خارج میشن. حالا ادعی که میمونن که از دوره شیخ بهایی به بعدن، اینا چی میگن؟ اینا میگن این جمله قطعا برای استصحابه، که انشالله عبارت آیت الله از آقای فاضل هم در فقه بخونیم خیلی عبارت جالبی داره. حالا که فقط برای استصحابه، کدوم بخش را شامل میشه؟ آیا شک در مقتضی را شامل میشه؟ آیا شک در مانع را شامل میشه؟ هر دو را شامل میشه؟ موضوعات را شامل میشه یا احکام را فقط؟ بفرمایید. آیا لا تنقض الیقین همین حکم وضو را شامل میشه یا موضوعات را هم شامل میشه؟ مثل عدالت زید که دیروز بوده ولی امروز شک داره. علاوه بر اون، آیا فقط احکام تکلیفیه را شامل میشه یا احکام وضعیه هم شامل میشه؟ آقای نگفتم که اون آقای شارح صحیفه سجادیه میگه تا 58 قول من نگاه کردم تو کتابا پیدا میشه. شیخ انصاری 13 قول نقل میکنه. تمام اینها برمیگرده به همین جمله لا تنقض الیقین. لذا فقه الحدیث این روایت خیلی مهمه. اگر مرحوم آقای آغازی ها 3 ماه 4 ماه در نجف دنبالی بحث بودن و او آقا گفته ای قربون جدت برم، نه به او شبی که نیامدی یک حدیث تو خانه ما بخانی رو صندلی، نه به ای که الان 4 ماه شده لنگی حدیث رو گرفتی ول نمو کنی. توجه هایی؟ یک چیزی هست، یک خبری هست در واقع. حالا انشاءالله دنبالی بحث رو ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله.